یک داستان کوتاهی نیمایشیج داره که در مجموعه داستان کندوهای شکسته این داستان چاپ شده.
بله خواهش
فکر کنم برسیم در این فرصت بخونیم و شما زحمت بکشید بعد فایل این رو جداگانه بذارید تا من جلد کتاب رو هم براتون بفرستم.
بسیار عالی، چشم.
خواهش می‌کنم.
داستان کوتاه چی هست؟
الان عرض می‌کنم.
بله.
داستان کوتاه دیدار از مجموعه کندوهای شکسته نیما یوشیج. این نامه و داستانی که به دنبال می آید در 24مین شماره نشریه آفتاب تابان به تاریخ شنبه 4 مهر ماه 1321 چاپ شده است. نامه نیمایشیج. آقای رهسپار، من نمی توانم به پاکنویس داستانهای کوچکی که نوشتم برسم. داستانهای کوچک زیاد نوشتم و خیلی زیاد، از زمانهای قدیم، و بسیاری را شخص خودم سوزاندم و به کارهای دیگر که در نظر من برای مردم لازم تر است مشغولم. به علاوه من دچار فکرهای مشوش و غمناک هستم. این را در همین ساعت قلمانداز به پاس خاطر شما نوشته به روزنامه می دهم. سبک آمریکایی است. مطلب مهم و سوانح مختلف و صحنه‌های فراوان ندارد. من خواستم این طور بنویسم. من سرکش هستم. ممکن است چند روز دیگر در روزنامه اعلام کنم در خصوص انتقاد تاریخ‌های نویسندگان عالی شأن معاصر، پیش از آن که به داستان سرایی پرداخته باشم. مهر 1321، ارادتمند شما نیما یوشیج. دیدار. صبح زود پیش حاجی خان بیک رفتیم. راهرو خانه او دلگشا بود. از جنگل ناگهان وارد پرچین ها می شد. تمشک ها که هنوز میوه داشتند اطراف زمین سفت و مرطوب قشلاقی را گله به گله احاطه کرده بودند. رنگ کور و تیره آنها هم دلکش به نظر می آمد. اما خان، این مرد 40-50 ساله را اخمو و باد کرده دیدیم. هرچند او هم می باید خوشحال می بود. کیسه های برنجش را که حاصل دسترنج بینجگرها بود پر کرده در پهلوی نپار زیر بارانداز چیده بود. مثل لاشخورها که سر لاشهشان می نشینند با چشمهای قرمزش که شبیه چشمهای خوک بودند و در صورت گوشتالود و سرخ و ناصاف او زود نمایان می شدند، به آنها نگاه می کرد. هیچ غمی نداشت. هر صبح خوش و آسوده روی صندلی راحتش جلوی پنجره قرار می گرفت. بیش از آن که مطلبی داشته باشد حرف می زد. هر وقت حکایت از گوسفندها و گاوها و کشتزارهای شکر سرخ و پنبه می کرد، من و شهر کلایی می دانستیم که می خواهد به ما بگوید شما گاو و گوسفندهاتان را فروخته اید و ورشکست شده اید. زیاد حرف می زد، مخصوصا وقتی که خوب به یاد این می افتاد که ما نداریم و به حرفهای او گوش می دهیم. ملتفت چشم خوابانیدنهای ما نبود. انسان وقتی که ابله می شود و جز اندوختن مال چیزی نمی فهمد، در واقع در حالی که خود مسخره‌ای بیش نیست، در میان این همه فکرهای سودمند بشری و همتهای عالی که برای چه کارهای عام المنفعه و بزرگ گذارده می شود و دیگران را مسخره می کند، در او هیچ حرفی تأثیر ندارد و هیچ چیز به او بر نمی خورد مگر اینکه به رگ پولش برخورده باشد. بعد از آن که خان چزانیدن ما را کافی دید، با صدای کلفتش صدا زد چای بیاورید. سماور برنجی گرد و سینی و استکان را پاکار آورد. چه مرد نحیف و شکسته‌ای. استخوان سینه او پیدا بود. خم شد، سماور را پیش روی ما گذارد، به طوری که قرمزی کله کچل او جلوی چشمهای ما قرار گرفت و ما بوی آن را مثل این که کله او بو می دهد حس کردیم. رفیق من شهر کلایی که از دو زانو نشستن خسته شده بود تکان خورد و چهار زانو نشست. خان گفت چای میل کنید و التفات نشان داد و گفت همیشه پیش من بیایید، خیلی خوب کاری کردید. من بیشتر روزها در خانه هستم، اگر در خانه نباشم در آبدنگ خانه مرا پیدا خواهید کرد. و به دنبال این حرف شروع کرد به گله گذاری از آبدنگچی و بی ایمانی و دزدی های او، و بعد از او به دیگران رسید و لحظات متوالی از زمام گسیختگی و بی ایمانی مردم در این دوره سخن به میان آورد. می گفت قدیم ها آدمی که هیچ چیز نداشت دست دزدی هم نداشت. می دانید چرا؟ چون ایمان داشت. آدم نباید چشم به مال دیگران داشته باشد، هر کس نان فطرتش را می خورد. اگر آدم دولتمندی چیزی داشت نباید فکر کرد چرا. جواب این چرا را ما نمی دانیم، نمی توانیم هم بدانیم. آدم باید از روی اساس فکر کند. این ظلم نیست، عدل است، خدای او به او داده است. رفیق من به من چسبیده بود و من ناگهان ملتفت شدم از صحبتهای خان خیلی کسل شده است، اما من به صدای خروس‌ها گوش می دادم که یکی پس از دیگری در باغچه و در داخل پرچین می خواندند و به صدای نعلین پای زنها در روی سنگ فرش‌ها و قیل و قال آنها، و از راه‌های خیلی دور به هیاهوی گالش‌ها که گاومیش‌ها را بیرون می کردند. در میان این صداها شرشر نهر کوچک هم به گوش می آمد که ما از خان جدا شدیم. دو سال از این واقعه گذشت. این بار که در شهر پیش خان رفتیم تهی‌دست شده بود. رفته بود آمل نزدیک امامزاده ابراهیم، در حیات محضر خودش را پنهان کرده بود و ما به زحمت با او دیدار کردیم. همین که چشمش به ما افتاد گریه کرد. فوش می داد به ظالم، می گفت هر کس مال زیاد اندوخته مال خودش نیست، مال زور است. مگر آدم می تواند خودش به تنهایی آن همه اندوخته داشته باشد؟ هر کس مال چنین آدمی را ببرد حلال است، خدا که به او نداده، به زور و ظلم دست آمده. آیان ببینید من چقدر لاغر شدم؟ این را که گفت اشکهایش را به طرف گونه هایش فرو برد و صورتش تو رفت و چشمهایش بیرون زد، مثل اینکه شکلک در می آورد. بعد نشست و باز شروع کرد به گریه. او که گریه می کرد ما دلداریش می دادیم و از اینکه او ابدا لاغر نشده است داشت خنده من می گرفت. می گفت من باید در آمل بمانم، حالا که هیچ چیز توی دستم نیست، یک نفر آبرودار که نمیتواند فعلگی کند، باید به شهرهای دور بروم. بله این طور گفتند. من شهر کلایی به هم نگاه کردیم، هر دو به یاد حرفهای دو سال پیش خان افتادیم و با وجود این دل ما به حال او سوخت. خان صاحب مکنتی بی اندازه نبود، اما استعداد و تکبر و مناعت مخصوص به مالکین را زیاد و به حد اعلا داشت. استعداد داشت یک گاو میش بشود. از زور راحتی و چیز خوردن زیاد و هیچ کار نکردن. شهرکلایی گفت برویم. ما از او جدا شدیم و جاده را گرفتیم و میان جنگل پیش رفتیم. شهرکلایی زیر درخت افرایی را نشانه کرد که با هم آنجا بنشینیم. من به یاد سگم افتادم که در خانه گذاشتم و ناخوش است. اما شهرکلایی باز فکر می کرد آدم کدام حرف مردم را باور کند. من صدای تاپ و توپ پاهای او را که مثل پاهای خود من در چارق پیچیده بود می شنیدم. در میان این صدا این را هم شنیدم که گفت ولی ظلم هست. خب این هم استفاده از این چند دقیقه و خوندن یک داستان زیبا از نیما یوشیج که شاعر بزرگی بود.
بله دستتون درد.
ببینیم آقای همین خان فردا چه کتابی رو شروع کنیم برای خوندن؟
حتما تماس میگیرم خدمتتون.
ممنون از شما و شنوندگان عزیز. پس محبت میکنید این داستان رو جداگانه جدا از فایلای درستی بذارید. بله ممنون.
چشم.
چشمتون بی بلا. عکسش هم الان جلد کتاب رو براتون میفرستم.
بسیار هم ممنونم.
روزتون خوش.
روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدارتون. خب بریم یک ترانه بشنویم و پیام‌های بازرگانی بخش اول.